و وی با حال وخیم در زندان به سر می‌برد. شیخ رازی امام جماعت مسجد رسول اعظم در شهر الاحساء است که از 6 سال پیش به دست نظامیان سعودی بازداشت و به دلیل مواضع انتقادیش نسبت به ظلم آل سعود و ابراز عقیده‌اش به 13 سال زندان محکوم شد. فعالیت نخستین مدرسه اسلامی در آمریکا. نخستین مدرسه اسلامی تمام وقت با هدف حفظ هویت اسلامی دانش آموزان مسلمان مقیم آمریکا در ایالت کالیفرنیای آمریکا فعالیت می کند. بیش از 8 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می کنند که بنابر آمارها تمایل مسلمانان آمریکایی برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس اسلامی علارغم اسلام حراسی گسترده در این کشور افزایش روزافزون دارد.
این روزها در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا اولین و تنها مدرسه اسلامی هنر در حال فعالیت است. کالج یا مدرسه که نزدیک به 150 دانشپژوه مسلمان در آن رشته‌های مختلف هنری را با نگاه به آموزه‌های اسلامی آموزش می‌بینند. حاتم محمد مدیر هنری این مدرسه اسلامی.
Especially as you're attempting to do something that has not been done before.
باید بگویم که ما کاری را داریم انجام می‌دهیم که قبلا سابقه ای نداشته و انجام نشده. در آمریکا رشته‌های مختلف هنری خیلی رشد کردن و ما در این مجموعه سعی می‌کنیم هنرمندان مسلمان تربیت کنیم تا مبلغان دین اسلام در عرصه هنر باشند.
مدرسه اسلامی هنر در کالیفرنیا در طول 1 دهه فعالیت توانسته در میان مجموعه‌های هنری این ایالت جایی برای خودش پیدا کند. درباره این مجموعه اسلامی می‌توان گفت
مدرسه اسلامی هنر در کالیفرنیا در 5 سال اخیر 13 فیلم کوتاه، 5 انیمیشن با موضوعات اسلامی و دینی، 2 جشنواره نقاشی های دینی و مذهبی و 1 کنفرانس علمی برگزار کرده است.
برخی از جوانان و نوجوانان عضو مدرسه اسلامی هنر کسانی هستند که در چند دانشگاه معتبر آمریکا پذیرفته شده بودند، اما ترجیح دادند اینجا و در مدرسه اسلامی هنر حضور پیدا کنند. مجموعی که قرار است کارگردان، نویسنده، طراح، نقاش، انیمیشن ساز و تصویرگران مسلمان برای جهان اسلام را پرورش دهد.
ادامه خبرها. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر 50 قربانی کشتار سربرینسا. صدها تن از ساکنان شهر سربرینسا در بوسنی و هرزگوین همزمان با 27 سالگرد نسل‌کشی مسلمانان در این شهر به دست نظامیان سربستان که 8000 کشته بر جای گذاشت، پیکر 50 قربانی این حادثه را تشییع کرده و به خاک سپردند. پیکرهای این 50 قربانی بدترین قتل عام اروپا پس از جنگ جهانی دوم که اخیراً شناسایی شدند، در کنار 6671 نفر دیگر در کورستان مرکز یادبود سربرینسا به خاک سپرده شدند. حدود 8000 مسلمان شهر سربرینسا در سال 1995 توسط نیروهای ارتش سربستان قربانی شدند. این در حالی است که این شهر از سوی سازمان ملل متحد منطقه حفاظت شده امنیتی اعلام شده بود. توهین مدیر یک مدرسه در فرانسه به 2 دانش آموز محجبه با واکنش اعتراضی فعالان شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. سازمان هماهنگی مبارزه با اسلام حراسی در اروپا اعلام کرد در فیلمی که منتشر شده مدیر یک مدرسه فرانسوی به 2 دانش آموز مسلمان محجبه به اتهام ترویج اسلام توهین کرده و از آنها خواسته از عقاید خود دست بردارند. فرانسه در سال 2004 حجاب را در مدارس و دانشگاه‌ها و در سال 2010 پوشیه را برای زنان مسلمان در خیابان‌ها ممنوع کرد. و حالا در این لحظه شنونده چند خبر کوتاه از جهان اسلام باشید.
سلام و عصر بخیر. شبکه خبری راشا تودی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی مسلمانان روسیه در 1 سال اخیر خبر داد و گفت نمودار فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان روسیه با شیب ملایمی رو به رشد است. پایگاه خبری سلام گیتوی امروز نوشت بانک اسلامی استرالیا IBA از سوی بانک مرکزی دولت این کشور با محدودیت در فعالیت‌هایش مواجه شده. محدودیت‌هایی که شامل میزان نقل و انتقال پول، اخذ وام از دیگر بانک‌ها، تأسیس شعب جدید و شرکت در امور دینی است. برخی معتقدند این محدودیت‌ها تا نیمه سال 2023 میلادی ادامه خواهد داشت. دانشجویان مسلمان در یک سال گذشته برترین و بهترین مقالات را در دانشگاه مکگیل کانادا ارائه داده اند. جمال ماهر دانشجوی مسلمان این دانشگاه در رشته علوم دینی است که در گفتگو با شبکه الجزیره میگوید
من برای برخی مطالعات اسلامی و دینی به مکگیل آمدم. خدا کمک کرد و در طول 3 سال 4 مقاله مهم تألیف کردم که همه آنها در مجلات رسمی چاپ شدند.
و برخی منابع خبری در سوئد نوشتند که فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ در این کشور نشان و کلمه حلال را از روی محصولات حلال پاک می کنند. خبری که چند تصویر هم در فضای مجازی در رابطه با آن منتشر شده است. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
دو خبر دیگر، خوشنویس کشمیری قرآن را بر روی تومار 500 متری نوشته. یک خوشنویس اهل کشمیر با کتابت کل قرآن کریم بر روی رول کاغذی به طول 500 متر رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. مصطفی بن جمیل، خوشنویس 27 ساله، به رسانه‌های محلی توضیح داد نوشتن قرآن برای او 7 ماه طول کشیده است و در این مدت از قلم‌های مخصوص خوشنویسی استفاده کرده است. این هنرمند کشمیری خاطر نشان کرد بدون راهنمایی هیچ مربی حرفه‌ای توانستم قرآن را کتابت کنم. و تحسن مردم بحرین در پی جلوگیری از دیدار خانواده‌های زندانیان. خانواده‌های زندانیان اندیشه در بحرین به تحسن خود در اعتراض به شرایط بد فرزندانشان در زندان‌های آل خلیفه، به ویژه از نظر شیوع بیماری، محرومیت از درمان و جلوگیری از ملاقات برخی خانواده‌های زندانیان با فرزندانشان ادامه می‌دهند. مناطق دمستان و اسنابس بحرین شاهد تحسن مردم بود که در آن همبستگی خود را با زندانیان سیاسی اعلام و بر حق آنها برای آزادی بی قید و شرط تأکید کردند. سازمان عفو بین الملل نیز از بی‌توجهی رژیم بحرین به وضعیت زندان‌ها انتقاد کرد. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم می‌رسانم، هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 20 و 22 دقیقه و هنگام اذان مغرب به افق قم هم ساعت 20 و 42 دقیقه خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت به همکاران ارجمندم در بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. ساعت 19:15 است و شما صدای ما را از شهر مقدس قم، شهر حضرت معصومه علیها السلام میشنوید. هر جا هستید آرامش داشته باشید و لحظه های خوب و شیرین در ایام دهه امامت و ولایت. تبریک هم عرض میکنم خدمت شما خوبان و به ویژه به نام امیر المؤمنین علی علیه السلام. آرزو میکنم لحظه های همه ما نورانی و شیرین و به کام باشه. برنامه های رادیو معارف رو با روایت کتاب آسمان چهارم در حضور شما پی میگیریم. 13 دقیقه مدت زمان این برنامه است.
روایت کتاب بر اساس کتاب آسمان چهارم نوشته فریبا کلهر. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آسمان چهارم در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که زهیر مرد تنومند شهر برای مردم نمایش پهلوانی داد. اون چند تنه درخت رو با طناب به هم بست و بلند کرد. مردم که از این کار زهیر خوششون اومده بود از اون خواستن بیشتر نمایش بده و یکی پیشنهاد داد که اسب الیاس رو بلند کنه. با این پیشنهاد جمعیت به وجد اومدن و منتظر نمایش هیجان انگیز زهیر شدن. و حالا ادامه روایت کتاب آسمان چهارم در قسمت دوم رو بشنوید. جمعیت ایستاده بودن و زهیر رو تشویق میکردن. زهیر رو به جمع کرد و گفت:
میتوانم این اسب را بلند کنم، فقط نمیدانم از کدام سمتش بلند کنم، از زیر شکم یا از پشت.
مردی از بین جمع گفت:
هر طور که میتوانی، هر طور که راحتی.
زهیر نفس بلندی کشید. جمعیت ساکت شد. تیهان به الیاس نگاه کرد. اسب ایستاده بود و به جمعیت نگاه میکرد. کمی که گذشت زهیر گردش و زیر شکم اسب داد و زور زد. چشماش داشت از حدقه بیرون می اومد، اما اسب از جاش تکون نخورد. الیاس نگران ایستاده بود. زهیر دستاشو دو طرف شکم اسب گذاشت. جمعیت ساکت‌تر از همیشه بود. پسر بچه‌ها حتی پلک هم نمی‌زدن. کمی که گذشت صدای فریادشون بلند شد. زهیر اسبو بلند کرده بود. باد در بین یال اسب میپیچید و اونو زیباتر می‌کرد. جمعیت به وجد اومده بود. کمی که گذشت الیاس جلو دوید و دست پاچه گفت:
بس است دیگر، اسب را زمین بگذار، زهیر ثابت کردی که میتوانی.
زهیر میخندید و خیال نداشت اسب و زمین بذاره. مردم با تعجب نگاه میکردن و هر کس حرفی میزد.
شاید واقعا اسب سبک است.
چی میگویی؟ یک نگاه به آن بینداز، وزنش بیشتر از آن است که تصورش رو بکنی.
کمی که گذشت زهیر اسب روی زمین گذاشت. مردم فریاد زدن و زهیر رو تشویق کردند. به سر بچه‌ها از روی زمین بلند شدن و به سمت اسب رفتن. الیاس گفت:
بروید دست از سر اسب من بردارید.
جمعیت هنوز ایستاده و منتظر نمایش دیگه ی زهیر بودن، اما اون دیگه حال و حوصله نداشت. شب بود. الیاس به سمت خونه زهیر راه افتاد. وقتی رسید چند بار کوبه در رو کوبید.
کیستی این وقت شب؟ آمدم.
تیهان به سمت در دوید و بازش کرد. پشت در الیاس بود.
سلام دایی الیاس، این وقت شب اینجا چه میکنی؟ بیا داخل.
سلام دوست من، داخل نمیایم. به مادرت بگو بیاید، میخواهم با خواهرم خداحافظی کنم.
تیهان به الیاس نگاه کرد اما حرفی نزد. توی نگاه اون کلی حرف خوند. تیهان رفت و با مادرش برگشت.
سلام الیاس جان، چرا بیرون ایستاده ای؟ بیا داخل.
سلام سمرا، باید بروم، آمده ام خداحافظی کنم.
از زهیر دلخوری؟ شنیدم امروز چه شده.
من دلخوری؟ نه سمرا جان، من فقط میخواهم زود بخوابم چون فردا باید به سفر بروم.
تیهان که کنار در ساکت ایستاده بود به لباس الیاس چنگ زد و گفت:
دایی الیاس، مرا هم با خود ببر.
سمرا اونو کنار کشید و گفت:
چه حرفها؟ همراه الیاس بروی که چه بشود؟
تیهان باز لباس الیاس رو کشید و التماس کرد. الیاس با یک دست افسار اسبش رو گرفته بود و با دست دیگه موهای سیاه تیهان رو نوازش میکرد.
بس کن تیهان، مگر ما با تو چه میکنیم که اینطور برای دور شدن از ما زجه میزنی؟
الیاس با صدای نرم و آهنگین سمرا رو آروم کرد.
چه میگویی سمرا جان، مهربانتر از مادر کیست؟ تیهان فقط میخواهد همراه من به این سفر بیاید. او هنوز پایش رو از این شهر بیرون نگذاشته. چند سالت است تیهان؟
14 سال. دای الیاس درست میگوید مادر، چطور میشود که آدم 14 سالش باشد و پایش را از شهرش بیرون نگذاشته باشد؟
سمرا حرفی نزد. الیاس گفت: اگر سفرم پر خطر نبود تیهان را با خودم میبردم، اما تو که مردم قبیله را میشناسی سمرا، اگر ببینند که برای تبلیغ اسلام به آنجا رفتم معلوم نیست چه رفتاری داشته باشند.
اگر مرا نبری فرار میکنم، میروم و بدبخت میشوم، میروم و میمیرم.
الیاس دستشو زیر چونه تیهان گذاشت و صورتشو بالا آورد و زیر نور مهتاب به چشم اون نگاه کرد و گفت: بفهم تیهان، سفرم پرخطر است، حتی ممکن است مردم قبیله مرا بکشند.
پس چرا می روی الیاس؟ مگر از جانت سیر شده ای؟ می روی کشته شوی؟
چه کسی دوست دارد کشته شود سمرا؟ ولی یک نفر باید این کار را بکند یا نه؟ بیشتر شهرها و قبیله ها مسلمان شدند، فقط دو سه قبیله لجوج باقی مانده که قبیله ما هم یکی از آنهاست. دلیلش هم عموی من حارس است. اگر او مسلمان شود مردم هم از او پیروی می کنند. تیهان باز خودشو برای یک نمایش پر از اشک و آه و فریاد آماده می کرد. اسب الیاس با چشمانی که توی تاریکی برق می زد به تیهان نگاه کرد و گوششو به جلو و عقب تکون داد. تیهان تعجب کرد و یه آن فکر کرد اسب به اون چشمک زده. خندش گرفت. سمرا وقتی آرامش پسرشو دید فکر کرد حرفای الیاس اونو قانع کرده، اما دوباره تیهان به لباس الیاس چسبید و گفت
مرا هم ببر، هیچ خطری نیست، مرا هم ببر، قول میدم مراقب خودم باشی.
آرام باش تیهان، آرام باش. تیهان بیقراری میکرد. یه دفعه صدای زهیر از توی خونه بلند شد.
الیاس هست؟ پس چرا داخل خانه نمیاید؟
دیدی الیاس، صدای زهیر هم در آمد.
خیلی خب، برویم داخل تا زهیر نیامده و مثل چند تکه الوار مرا دور سرش نچرخانده.
الیاس وارد خونه شد و بعد از کمی خوشوبش با زهیر به سمت خونه‌اش راه افتاد. اون همینطور که به سمت خونه می رفت به یاد گذشته افتاد.
الیاس 4 ساله بود که یتیم شد. پدرش برای شکار از قبیله بیرون رفت و دیگه برنگشت. الیاس و خواهرش سمرا پیش مادر بزرگ شدن. اما عموشون حارس مخارج زندگی اونا رو تأمین میکرد. الیاس 18 ساله بود که در سفری به مدینه با اسلام آشنا و مسلمان شد. وقتی عموی الیاس که شیخ قبیله بود ماجرای مسلمان شدن اونو فهمید، عصبانی شد و همه دار و ندار الیاس رو از اون گرفت. اسب، شمشیر، پاپوش، خنجر و تیر و کمان. حتی لباسای اونو ازش گرفت. مادرش که به رهنگی اونو دید به فریادش رسید و دو تکه پارچه سفید به اون داد تا خودشو بپوشونه. الیاس پیاده و نیمه برهنه راه پر از سنگ و کلوخ و پرفراز و نشیب قبیله تا مدینه رو رفت. اون شبانه به مدینه رسید، به مسجد رفت و از شدت خستگی گوشه ای خوابید. روز بعد موقع نماز مردم اونو دیدن و دورش جمع شدن. الیاس با ترس از خواب پرید و ماجرای زندگیشو برای مردم گفت. مدتی بعد شیفته ای اسلام شد و به پیامبر اکرم ایمان آورد. الیاس تو فکر گذشته بود که به خونه رسید و با خودش گفت بهتر از زود بخوابم تا صبح زود بیدار شوم. الیاس با این فکر خوابید. صبح زود بود که بیدار شد. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود. الیاس مشکی آب و کیسه خرما برداشت. بعد سوار اسبش شد و راه افتاد. توی صحرا میتاخت و به هیچی جز کاری که داشت فکر نمی کرد. کمی که رفت افسار اسب و کشید و ایستاد تا کمی استراحت کنه. اسب شیهی کشید و روی دو دستش بلند شد. الیاس از اسب پایین اومد. یه دفعه حس کرد صدایی میشنوه. صدایی از دور دست ها. صدای سم اسبی که به تاخت نزدیک میشد. الیاس به سمت صدا برگشت. صدا از سمت مدینه میومد. از همون راهی که الیاس اومده بود. کمی بعد اسب سواری نزدیک شد و الیاس تونست جثه یه پسر بچه‌ای رو روی اون اسب تشخیص بده. زیر لب گفت: "آ نکنه دو تیهان باشد." الیاس درست حد زده بود. تیهان بود که میومد و پشت سرش غباری غلیظ به هوا بلند میشد. الیاس در بین غبار سوار دیگه‌ای رو دید که دنبال تیهان میتاخت. انگار می‌خواست به تیهان برسه و مانع پیشروی اون بشه. الیاس دستش رو سایبون چشمش کرد و زیر لب گفت: مطمئنان یکی هم شوهر خواهرم زهیر است که با شتاب همراه تیهان می تازد. اما نه، زهیر نیست. کمی که گذشت تیهان از راه رسید و از ترس مردی که دنبالش بود زودتر از اینکه اسبش بیسته پایین پرید. دو سه بار روی زمین غلطید و جلوی پای اسب الیاس افتاد. اسب پوزش رو به گوش تیهان نزدیک کرد. کمی بعد مردی که با اسب ابلق دنبال تیهان بود از راه رسید و گفت:
اسب سفیدی که تیهان برداشته مال من هست. چطور جرأت کردی اسب مرا برداری پسر؟ چطور؟ فکر کردی من خوابم؟ البته که خواب بودم، اما خواب من از پر سبکتر است. چه میگویم؟ خوابم از هوا هم سبکتر است.
مرد بدون اینکه از اسب ابلق پایین بیاد به سمت اسب سفیدش رفت و به الیاس گفت:
این پسر به که رفته الیاس؟
تیهان پشت اسب دایی الیاس مخفی شد. الیاس رو کرد به مرد و گفت: آرام باش دوست من. بعد رو کرد به تیهان و ادامه داد: ببینم تیهان، تو اسب حسان را
ندزدیدم، فقط برداشتم که به تو برسم. من اسب را هر طور بود برمیگرداندم.
شنیدی؟ خب حالا بگو چه باید بکنیم.
چه بگویم؟ پسر خواهرت کار بدی کرده است الیاس.
شاعران قلب رعوف و مهربانی دارند. بگذر حسان.
ای کاش مرا نمی شناختی. بسیار خوب، نه به خاطر این که تو مسلمانی راستین هستی و نه به خاطر این که من معروف در این شاعر این شهرم، بلکه به خاطر پدر این پسر که من خوب می شناختمش و در جنگ خیبر شهید شد، از تقصیرش می گذرم.
چقدر خوب که ما هم دیگر را می شناسیم. شنیدی تیهان؟ پدرت به دادت رسید، وگرنه چطور می خواستی از درد سری که درست کرده ای خلاص شوی؟ تیهان لبخند زد. کمی که گذشت حسان گفت:
پشیمان شدم. تیهان باید 3 روز، دقیقاً 3 روز در خدمت من باشد. باید در آبیاری نخلستانم کمکم کند.
اما من نمیتوانم کمکت کنم. میخواهم همراه دایی الیاس بروم.
بسیار خوب برو، اما بر میگردی که بر نمیگردی؟
حسان اینو گفت و بدون اینکه منتظر جواب بشه افسار اسبشو گرفت و به سمت مدینه راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آسمان چهارم، خدا نگهدار.
ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه میشه صدا داشتم
از فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دوستان عزیز شنونده رادیو معارف رو میشنوید. این مسیری که الان دوستان من توی این بخش تلارستانی براتون گفتن یکی از راه‌های اینه که شما حرفاتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید به 329-10-551-2 با پیشماره 0-35 زنگ بزنید و به 30553 پیام کوتاه بفرستید در مورد رادیو معارف و برنامه هاش. ساعت 19:30 است. گنج سعادت برنامه یه که 23 دقیقه براتون پخش میکنیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که صدای ما رو میشنوید در سایسار امن ایمان زندگی پر خیر و برکتی رو پشت سر بگذارید. برنامه گنج سعادت همونطور که استحضار دارید یک برنامه با موضوعات اخلاقی. استاد محمد حسن الهی به عنوان کارشناس برنامه ما با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که بتونیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی رو تقویت بکنیم و یک جامعه و خانواده و انسان اخلاق مدار باشیم و داشته باشیم انشاءالله. و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم بتونیم اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم. دنبال این هستیم که هممون در سایه عمل به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، در سایه عمل به آیات قرآن کریم برسیم به مرتبه‌ای که زندگی بسازیم بر مبنای فضائل اخلاقی که زندگی مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است. تو برنامه قبل و برنامه‌های قبل‌ترش در خصوص یکی از سفارش‌های دینی که از ویژگی‌های خیلی خوب به نام مشورت کردن صحبت کردیم. دلیلش این بود که به فرمایش استاد الهی چون هر تصمیمی که ما میگیریم باید هزینه‌ای برای اون پرداخت بکنیم، برای اینکه این هزینه هامون کمتر بشه و تصمیم درستری بشه نیاز به مشورت داریم. در خصوص مشاور هم قرار ما بر این شد که به فرمایش اهل بیت علیهم السلام 5 خصوصیت رو برای یک مشاور مد نظر بگیریم. یکی اهل عقل باشه، عاقل باشه، یعنی مفسده و مصلحت رو تشخیص بده، نسبت به موضوع مشورت عالم باشه، اهل تجربه باشه، دلسوز باشه یا به تعبیری اهل نصح باشه، و در مرتبه پنجم ویژگی پنجمش اینه که اهل تقوا باشه. در کنارش بعد از مشورت با یک سری از افراد هم پرهیز بکنیم. به عنوان مثال حضرت امیر علیه السلام فرمودن از آدم مستبد مشورت نگیرید، چرا که او شما رو تو پرتگاه و خطا قرار میده. اما اینجا یک سوالی مطرح میشه، ما این همه تأکید داریم میکنیم به مشورت، مشورت بگیریم و بیاییم با مشورت به خودمون استحکام بدیم، به خودمون قوام بدیم. خب این وسط عقلی که خدا به من داده چی میشه؟ معلوماتی که خدا در اختیار من قرار داده و اون معلومات رو به دست آوردم، این وسط چه جایگاهی داره؟ اصلا تو عرصه مشورت نقش منی که دارم مشورت میگیرم فقط صرفا همینی که مشورت بگیرم، یا اینکه نه من هم بالاخره یک جایگاهی دارم، یک وظیفه‌ای دارم، یا باید کلا اصلا خودم، عقل خودم و ویژگی‌های خودم رو نادیده بگیرم و فقط بخوام برم سراغ اون مشاور و آنچه که به من مشورت میده؟ این سوالی که انشاءالله امروز استاد الهی برای ما پاسخ میدن. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
من سپاسگزاری میکنم از شما که در خدمت شما هستیم توی مجموع برنامه‌های گنج سعادت. حاجی تو مشورتی وسط تکلیف منم روشن کنید دیگه. من الان متوجه بشم بالاخره به عقل خودم اعتماد بکنم، اعتماد نکنم، به دانش خودم، داشته‌های خودم اعتماد بکنم نکنم، اصلا توی این مشورت جایگاه من چی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته همینه. ببینید من الان خودم میخوام از مشاور استفاده کنم، چه بسا خودم هم طرف مشورت هم
درست.
یه نفرم میاد از من مشورت میگیره، درست شد؟
بله.
پس این نیستش که اگه من مشورت میگیرم این خالی از عقلم، توهیم، هیچی ندارم. نه، دارم اینو. ولی چه اتفاقی داره میفته؟ ما این عقلی که داریم مشوب آلوده است به طمع، به عجله، به خساست، به تنگ نظری، به و و و همجه برو جلو.
داغون شدیم استاد.
درست شد؟ پس ببینید عقل من الان گاهی مغلوبه، ناکارآمد شده. خب الان نمیدونم چه کار باید بکنم. گاهی ببینید رسول خداه، یه بالاتر از جون که کسی نیست که،
درسته،
یعنی بالاتر از پیغمبر نیست.
بله.
حضرت نشسته به چند تا از اصحابش میفرمایند که منو نصیحت کنید. اینا میگن که یا رسول الله ما، میگه بله. بعد میگن آخه چجوری ممکنه یه کسی که علم عالم دستشه، همه یه وحی پیش اونه، حضرت فرمود که همونه که از خودم شنیدید به خودم بگید. در شنیدن یه لطفیه که در گفتن نیست. من همینا رو به شما گفتم، ولی اگه همینا شما برگردونید به من بگید، من یه استفاده میکنم از این. چقدر قشنگ. پس مشاوره رو شما نباید بیه یه قول قرار بدید بخوان بگن شما بیعقلی. نه، همینه که شما میدونید و باید بشنوی. الان وقتی شما رو میگه